اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 4 اپریل سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالوجود عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. حکومت طالبان بار دیگر به پرواز طیارات بدون سرنشین در حریم هوایی افغانستان واکنش شدید نشان داد و پرواز چنین طیارات را در حریم هوایی این کشور نقض خاک این کشور خواند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان از کشورهایی که از این طیارات استفاده می کنند خواست تا این طیارات را متوقف کنند. آقای فطرت گفت ما پروازهای طیارات بدون سرنشین آمریکایی را بر فراز حریم هوایی افغانستان نقض حریم هوایی افغانستان می دانیم و به شدت آن را محکوم می کنیم. اندریکا رتوانی، معاون نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، به خاطر کاهش کمک‌های جامعه جهانی برای ادامه برنامه‌های امدادرسانی برای افغان‌ها ابراز نگرانی کرده است. رتوانی که مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان را نیز بر عهده دارد گفت است که تا اکنون از جمله 3.06 میلیارد پول مورد نیاز تنها 6% آن از سوی جامعه جهانی فراهم شده است. سازمان سیو د چیلدرن در گزارشی که روز سه‌شنبه 2 اپریل نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین می شوند که از این میان برخیشان کشته و برخی دیگر معلول می شوند. این سازمان افغانستان را به دلیل آلوده بودن 2/3 ولسوالی های آن با ماین یکی از آلوده ترین کشورها با ماین عنوان کرده است. ارشد مالک، رئیس سیو د چیلدرن در افغانستان گفته است این خبر دلخراش یادآور خطرات مداوم باقی مانده های جنگ است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. پلیس هند روز چهارشنبه اعلام کرد که حداقل 13 شورشی ماویست در درگیری در مرکز هند کشته شدند و تعداد کشته شدگان شورشیان در سال جاری به 60 نفر رسید. پلیس اعلام کرد روز سه‌شنبه در یک منطقه جنگلی دورافتاده بیجاپور در ایالت چاتیسگر درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی رخ داد. پیسان راج، رئیس پلیس محلی، به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای امنیتی مقدار از اسلحه به مدیستی و مهمات را کشف و ضبط کردند و گفت که درگیری با شورشان حدود 14 ساعت ادامه داشت. سندراج گفت هنوز هویت ماویست‌های کشته شده مشخص نیست و افزود که 3 زن در میان کشته شدگان هستند. طبق ارقام پلیس امسال بیش از 50 ماویست در هند کشته شدند که 46 نفر از آنها در چاتیسگر و 4 نفر دیگر در مهاراشترا کشته شدند. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی این کشور که منجر به کشته شدن 7 امدادگر در غزه شد یک اشتباه بزرگ بود. هرزی هالوی، قماندان اردوی اسرائیل، این حمله را که باعث کشته شدن اعضای اداره امدادرسانی مطبخ مرکزی جهان شد به شناسایی نادرست در شب در طول جنگ در شرایط بسیار پیچیده نسبت داد. هالوی در بیانیه ویدیویی گفت مطبخ مرکزی جهانی سازمان است که افراد آن در سراسر جهان از جمله در اسرائیل برای انجام کارهای خوب در شرایط سخت کار میکند. حوزه آندرس، بنیانگذار مطبخ مرکزی جهان، در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد گفت که اسرائیل حمله مستقیم با وسایط مشخص شده انجام داد که حرکات آنها توسط نیروهای دفاعی اسرائیل شناخته شده بود. آندرس با اشاره به شکایت سازمان‌های بشردوستانه در مورد دشواری ارسال کمک به غزه گفت این حمله نتیجه سیاستی بود که کمک‌های بشردوستانه را به سطوح ناامید کننده در زمان جنگ حماس و اسرائیل برساند. سرویس فارسی صدای آمریکا گزارش می‌دهد که ایالات متحده روز سه‌شنبه حکومت ایران هشدار داد که به دلیل حمله مرگبار اخیر به نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سوریه دست به اقدام تلافی جویانه نزند. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق روز دوشنبه هدف حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن شماری از مستشاران نظامی ایران شد. تهران انگشت اتهام را متوجه اسرائیل کرده اما اسرائیل واکنش نشان نداده است. از پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره مجموعه از مسائل در سطح بالای گفتگو کرد و بار دیگر درخواست کرد که چین از ابزارهای اطلاعات نادرست برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده نکند. آنیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی‌تری آن را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
خسرو صفحه تماس تلفنی روز سه‌شنبه میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را که پس از دیدار حضوری آنها در سال گذشته انجام شد، صریح و سازنده توصیف کرد. این بار این دو رهبر درباره مجموعه از موضوعاتی که قبلا در ماه نوامبر در مورد آنها صحبت کرده بودند، صحبت کردند که از جمله تلاش‌های مشترک دو کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر، ارتباطات نظامی و خطرات هوش مصنوعی را میتوان نام برد.
ما باور داریم که هیچ جایگزینی برای ارتباطات منظم برای مدیریت مؤثر این روابط پیچیده و اغلباً پرتنش دو جانبه وجود ندارد. هر دو رئیس جمهور توافق کردند که تلفن را بردارند و در صورتی که لازم باشد با هم صحبت کنند.
شی جین پینگ در بیانیه گفت که هر دو رهبر این تماس تلفنی را صریح و سازنده یافتند، اما رهبر چین تاکید کرد که اختلافات هنوز هم در جای خود باقی است، با ویژه در مورد وضعیت تایوان که چین مدعی است جزء خاک آن کشور می باشد.
روابط چین و آمریکا در حال ثبات یافتن است و این مورد استقبال هر دو کشور و هم جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. از جانب دیگر عوامل منفی این رابطه نیز رو به افزایش بوده که مستلزم توجه هر دو طرف می باشد.
قصر سفید می گوید که بایدن نگرانی های قبلیش در مورد دخالت چین در انتخابات آینده آمریکا را بار دیگر تکرار کرد، اما شی جین پینگ در گزارش خود از این تماس تلفنی اشاره‌ای به این موضوع نکرد.
فقط می توانیم بگوییم که ما به طور مداوم حتی در نشست ماه نوامبر در کالیفرنیا درباره نگرانی های ما در مورد امنیت انتخابات و تلاش های برخی از بازیگران، از جمله برخی از بازیگران در جمهوری خلق چین برای تأثیرگذاری آنها در انتخابات صحبت کردیم.
همین ماه گذشته پارلمان بریتانیا به اعمال تحریم‌ها به دلیل هک کردن کمیسیون انتخابات و پارلمان آن کشور توسط هکرهای مرتبط با بیجینگ رأی داد. مقامات استخباراتی ایالات متحده همچنان به قانونگذاران هشدار دادند که هکرهای چینی در حال آماده شدن برای رسانیدن آسیب جدی و واقعی به ایالات متحده هستند. حکومت چین ماه گذشته نشان داد که چگونه از ابزارهای دیجیتالی چگونه به عوض ضرر رسانیدن به دموکراسی برای تقویت آن توان استفاده کرد، اما تحلیلگران به یک کمپاین نفوذ چین که توسط دولت آن کشور حمایت می شود و مشهور به سپاما فلاش است اشاره می کنند که برعکس آن عمل می کند. مکس لسر تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید
باید در مورد مداخله در انتخابات آمریکا ارتباطات بسیار واضح و منسجمی وجود داشته باشد و منظورم فقط هک کردن سیستم های رای گیری نیست که به تنهایی یکی از سنگین ترین اشکال دخالت در انتخابات است، بلکه مواردی که شامل اعمال نفوذ بالای افکار عامه و روش های فریبنده یا حتی تلاش برای منصرف کردن مردم از راه دادن است که ما در عملیات هایی که در گذشته با چین در ارتباط بودیم آن را دیده ایم.
قصر صفحه تا حال نگفته است که این دو رهبر چه زمانی بار دیگر صحبت خواهند کرد، اما شی جین پینگ در بیانیه خود گفت که سفر این هفته جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا به چین استقبال می کند.
اظهارات وزیر عدلیه طالبان که اخیراً گفته است افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و احکام شریعت اسلامی به جای آن تطبیق می شود با مخالفت گسترده حقوقدانان و متخصصین دین شناسی مواجه شده است. محمد احمدی چند تن از حقوقدانان و کارشناسان امور مذهبی صحبت کرده و در مورد اهمیت قانون اساسی و پیامدهای نبود قانون اساسی در افغانستان گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
طالبان پس از به دست گرفتن دوباره حکومت افغانستان در اگست سال 2021 بر تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تاکید و تلاش داشتند. اما در این میان در کنار سایر واکنش‌ها جدیدترین واکنش به اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان است که گفته بود افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد و شریعت میتواند جایگزین آن شود. سید حسن اخلاق حسینی استاد دینشناسی در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید شریعت اسلامی نمیتواند جای قانون اساسی را در کشور بگیرد. او استدلال میکند که طالبان به گفته او یا از روی غرض با شیطنت یا از روی حماقت شریعت را جایگزین قانون اساسی میدانند. این استاد دینشناسی میگوید که شریعت یک مفهوم اخلاقی و معنوی و منظور برقرار کردن ارتباط بین خداوند و انسان است، اما قانون اساسی به گفته او مفهوم عصر مدرن برای برقرار کردن ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.
شریعت اساسش است که یک امر فرامکانی است، یعنی فرق نمی‌کنه، به هر حال شریعت همه جا یکی است. نماز خواندن برای یک مرد، برای یک فرد مسلمان واجب است، فرق نمی‌کنه در آمریکا باشه، افغانستان باشه یا عربستان باشه. زکات دادن، روزه گرفتن و بقیه اعمال دینی همی حکمت داره. شریعت مرز نمیشناسه. طالبان همیشه میگه ما مرز میشناسیم و در مرزهای خود ما عمل میکنیم، یعنی خودشان میگه ما از بقیه افراد که ادعای شریعت داره در بقیه دنیا حمایت نمیکنیم. این به معنایی که اونا پذیرفته است که شریعت عمل نمیکنه، چون شریعت یک امر فرامرزی هست.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که احکام شرعی امری پیچیده است و در توان هر کسی نیست. او میافزاید قانون اساسی افغانستان مطابق احکام شرعی است و بدون قانون اساسی حکومت داری ناممکن است، زیرا از نظر وی در امر دوام یک نظام موجودیت قانون اساسی حتمی است.
موضوع قسمی است که بیشتر موارد توسط اذهان اینمی اشخاصی که زیر عنوان قضات فای وظیفه میکنه فیصله میشه و اینجا عدالت تامین نمیشه، شفافیت. یعنی به طور خلاصه گفتم میتونیم که در قانون اساسی بحث عمومی بودن یا مساوات بسیار موضوع مهم است، بحث شفافیت مسئله بسیار مهم است از همه، و بحث عادلانه بودن است که ای با استانداردهای جهانی یکسان بودن است.
عبدالله شفایی استاد حقوق و پژوهشگر دانشگاه پادوا در ایتالیا میگوید که مطابق خواستگاه فکری طالبان که به گفته او گروه افراطی بنیادگرا با ایدئولوژی سلفیت است، طالبان با این تفکر با دو جنبه مثبت و منفی قضیه شریعت را جایگزین قانون اساسی در کشور میپندارند.
طالبان بارها و بارها با نادیده گرفتن حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همچنین در حقیقت فرار و گریز از قانونگذاری و قانونمندی ثابت کرده که طالبان همون گروه ایدئولوژیک سابق است و در حقیقت خواب تغییر طالبان هیچگاه تعبیر نخواهد شد.
کارشناسان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفتند که قانون اساسی 2004 افغانستان که تفکیک قوا را تضمین می‌کرد به حالت تعلیق درآمده و در حال حاضر هیچ رویه معیاری وجود ندارد که بر اساس آن پلیس، سارنوالان، قضات و وکلای مدافع مسائل جنایی مدنی را پیگیری کنند.
اندری کاریتواتو معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان نگرانی عمیق خود را در مورد بودجه بسیار اندک جامعه جهانی برای ادامه برنامه های امداد رسانی برای افغانهای ابراز کرد. در این زمان صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از سوی تغذیه ها در میان کودکان هشدار می دهد. برگردان این گزارش صدای امریکا را از نجیب خلیل مشنوید.
اندریکا ریتواتو مسئول هم آهنگی کمک‌های بشری در افغانستان میگوید که تاکنون از جمله 3.6 میلیارد بودجه مورد نیاز تنها 6% آن از سوی جامعه جهانی فراهم شده است. بر اساس گزارش سال قبل دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد، به دلیل کاهش بودجه این سازمان مجبور شد تا کمک‌های غذایی به 18 میلیون افغان را متوقف سازد که این کاهش کمک تأثیر مستقیم بر کودکان داشته است. رویا با احتیاط با قاشق به دخترش شیر می دهد و دعا می کند که نوزادش از وضعیتی که از هر 10 کودک خردسال یکی آن در افغانستان به آن مبتلا است در امان باشد. این کودک 9 ماهه پیش از این 3 بار در شفاخانه در ولایت بدخشان بستری شده بود، زیرا مادرش در شیر دادن مشکل داشت. حسینه 22 ساله و همسرش نورالدین به صورت داوطلبانه در یکی از صدها مرکز صحی که توسط یونیسف در بدخشان ایجاد شده کار میکند. حسینه میگوید
هفته و هفته مریضا بفر میکنیم یا مادر ما تفلا را زنگار جمع میکنیم، تفلا را وزن میکنیم، سوی تغذی باشه موک میکنیم، سوی تغذی باشه به مرکز صحی. در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسال زیاد است و از طریق ایسال تفلا لاغر میشه و سوی تغذی زیاد پیدا میشه و سوی تغذی مبتلا میشه و ما رفر زیاد داریم در چیزی تابستان رفر میکنیم سوی تغذی با رفته مواجه میکنیم.
بر اساس گزارش ملل متحد 10% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه و 45%شان به دلیل تغذیه نامناسب نسبت به سن خود کوتاه قد هستند. دانیل تیم، مسئول ارتباطات صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین سطح قد کوتاهی در جهان را در بین کودکان زیر 5 سال دارد.
اگر در 2 سال اول زندگی کودک سوی تغذی تشخیص و تداوی نشود، وضعیت قد کوتاهی غیر قابل برگشت می شود و کودک آسیب دیده هرگز نمی تواند از نظر ذهنی و جسمی با توانایی کامل خود رشد کند.
آقای تیم می افزاید که این حالت نه تنها برای هر کودک غم‌انگیز است، بلکه تأثیر منفی شدید بر توسعه کل کشور می داشته باشد. پس از تسلط طالبان و خروج نیروهای خارجی از ماه آگوست سال 2021، افغانستان با بحران شدید اقتصادی و بشری روبرو شده و در کنار سایر سکتورها نظام صحی این کشور نیز با بحران مواجه است.
ویندوفل باب، کارشناس امور افغانستان در مرکز تحقیقاتی بروکنز، میگوید که پس از حمله دهشت افغانی در مسکو نه تنها اینکه نشانه از تیرگی در رابطه روسیه و حکومت طالبان وجود ندارد، بلکه روسیه در این وضع میخواهد برخی از تحریم های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد علیه طالبان را در قبال اقدامات عملی آنان در برابر داعش رفع سازد. به گفته خانم براون، طالبان تا کنون در مبارزه با داعش تا حد موفق بودند و برخلاف روابط آنها با سایر گروه ها با داعش دشمن هستند و آماده اقدامات در برابر آنها هستند. خانم براون در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد اثرگذاری حمله دهشت افغانی در مسکو بر روابط روسیه و طالبان چنین توضیح داد.
تا کنون نشانه ای وجود ندارد که روسیه روابط خود را با طالبان کم ساخته باشد. روسیه بدون شک از حمله گروه داعش نگران شده است. حتی تلاش می کند تا این حمله را به اوکراین ربط بدهد و ادعا دارد که جنگجویان داعش ممکن از اوکراین به حیث راه دخول و خروج از روسیه استفاده کنند. اما به طور خصوصی می داند و متوجه شده است که حمله را شاخه خراسان گروه داعش انجام داده است و با طالبان نگرانی خود را شریک ساخته. در این حال طالبان به طور کلی از همکاری با روسیه چشم پوشی نکردند. این رابطه مانند رابطه طالبان با پاکستان نیست. طالبان نمی خواهند با پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان پاکستانی همکاری کنند. به همین خاطر روسیه از طالبان انتظار بیشتر دارد و گزینه دیگری برای روسیه جهت برقراری روابط با آن در افغانستان وجود ندارد. به جز از طالبان نیروی دیگری که بخواهد با روسیه تعامل داشته باشد در افغانستان وجود ندارد.
شما تفاوت بین اظهارات مقامات دیپلماتیک روسیه را با مقامات نظامیش چطور ارزیابی میکنن؟ مقامات دیپلماتیک روسی میگن که طرفدار رابطه بهتر با طالبان هستن، مقامات نظامی میگن که ملیشای یا گروه های ملیشه از خاک افغانستان باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میشه. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر می کنم این جزء استراتژی تنظیم شده روسی است که می خواهد بر طالبان فشار بیاورد که طالبان کاری بکنند. روسیه نمی خواهد با طالبان روابط فرعی داشته باشد و نمی خواهد با طالبان دشمنی کند. از سوی دیگر طالبان به طور جدی در برابر داعش اقدامات کردند. اما صادقانه بگویم پالیسی های دیپلمات ها و مقامات نظامی در قبال طالبان روی رفتار طالبان اثرات متفاوت نخواهد داشت. شاخه خراسان گروه داعش یک گروه دهشت افکن است و طالبان در برابر آنها روحیه مبارزه دارند و مصمم هستند تا این معضله را حل کنند و تا حد طالبان در برابر داعش موفق بودند. روابط میان طالبان و داعش از اول خصمانه بوده و برخلاف روابط آنان با تی تی پی و القاعده و سایر گروه ها که طالبان با آنان روابط پیچیده دارند، طالبان در کل در برابر داعش اقدام می کنند.
وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته که روسیه در نظر داره که طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان بیرون کنند. به نظر شما این کار تا چه حد ممکن است؟
به نظرم امکان دارد که روسیه بخواهد طالبان را از لیست کشورهای دهشت افغان حذف کند. جای تعجب نیست که روسیه این تصمیم را بدون این که از طالبان خواهان کدام اقدام خاص شوند گرفته است. روسیه ممکن به خاطر این تصمیم خود از طالبان بخواهد تا به طور مشخص در برابر پناهگاه‌های داعش قمندان‌های این گروه اقدام کنند و حتی ممکن است طالبان بخواهند تا زندانیان داعش را برای روسیه تسلیم کنند. اگر طالبان بخواهند عملاً این افراد را به مسکو تسلیم کنند، یک اقدام بسیار مهم خواهد بود. اما طالبان بدون این که کدام تصمیم برای آنها گرفته شود این کار را نمی‌کنند و همین خاطر جای تعجب نیست که روسیه برای رفع تحریم ها و یا تحریم ویزه برای برخی از سران طالبان قبل از اینکه طالبان کاری بکنند پیش قدم شده است. چیزی را که روسیه از طالبان میخواهد ممکن در ظاهر بسیار واضح نباشد، به خاطر که مطالبات روسیه یک سلسله اقدامات مشخص میباشد، نه تغییر کلی پالیسی.
به نظر شما آیا روسیه در آینده نزدیک میخواهد طالبان را به رسمیت بشناسه؟ آیا این کار ممکن است؟
به نظرم امکان دارد که روسیه طالبان را به رسمیت بشناسد. رفتار چین و روسیه با وجود پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان میگویند که آنان را به رسمیت نمی‌شناسند، ولی پذیرفتن دیپلمات‌ها یا سفرا توسط کشور میزبان نحوه مشروعیت بخشیدن به طور رسمی است. با آن هم جای تعجب خواهد بود که این کار صریحاً شود. ممکن روسیه نخواهد امکانات نفوذش را بالای طالبان پس از حملات داعش از دست و پیش از این که طالبان اقدامات خاص در برابر دهشت افغانی نداشته باشند، اما طی ماه‌های آینده ممکن ما شاهد پیشرفت‌هایی در این راستا باشیم.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که پروسه تقیه و انتقال اتباعی افغانستان که با کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده در افغانستان کار میکردن هنوز هم ادامه دارد. یک کارگردان امریکایی فیلم مستند را روی چگونگی پروسه تقیه و تأثیر آن بر شهروندان افغانستان ساخته است که در ماه مارچ روی پرده آمد. گزارش را در این مورد از لینا روزبی میشنوید.
متحدینی که در عقب رها شدند، نام فیلم مستند ساخته ولو میدیا و کارگردانی رافائل کوبروسکی، یکی از کارمندان سابق اداره مفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان یا سیگار است. موضوع این مستند خروج ایالات متحده از افغانستان و تأثیر این خروج بر زنان و مردان است که در افغانستان با ایالات متحده کار میکردند و لحال با آینده نامعلوم و تهدید در کشورهای منطقه و خصوص در پاکستان به سر میبرند.
من قبل از این که مستندساز شوم برای سیگار کار میکردم. بعد در زمان کارم برای سیگار از مشکل متحدین افغان که با مشکل دریافت ویزا برای آمدن به امریکا مواجه بودند آگاه شدم و وقتی که من کار فیلمسازی را آغاز کردم با چند عضو خانواده‌ام به پاکستان رفتیم و این فیلم را تهیه کردیم.
این شهروندان افغانستان شامل کارکنان حکومت و اردوی سابق افغانستان، خبرنگاران، فعالین مدنی و حتی تجارت پیشگان زن می گردد.
ولی اختار تقریبا ما دو در یک ماه یا دو ماه پیش از سقوط مزار یک شخص مستقیما از اعضای طالبان بود که داخل رستوران شده بود در روز عید قربان. بعدن به من فقط در واتساپ پیام کردن، در تلگرام پیام کردن که من وقتی پیام رو دریافت کردم تقریبا زمانی بود که طالبان دخترای فعال دستگیر میکردن و در مزار در مو زمان تقریبا 4 دختر کشته بودن و می باعث شد که من پارسال در سال 2022 11 می پاکستان بیام.
طبق معلومات گنجانیده شده در این فیلم، حدود 300 هزار تن در افغانستان در سکتورهایی کار میکردند که به تقویت نظام دموکراسی کمک میکرد و حال این افراد با آینده نامعلوم مواجهند و میخواهند به ایالات متحده بیایند.
ما فعلا در شرایطی هستیم که در کشور خود امنیت نداریم و همه چیز بالای ما بند شده. در غیر از او اگر افغانستان آرام می بود شاید هرگز قصد سفر یا ای که بخوایم سیتیزنشیپ یوسا بگیرم نداشتم.
رافائل می گوید که اکثر این افراد هنوز در پاکستان در انتظار دریافت ویزا به سر می برند.
تمام کسانی که ما با آنها صحبت کردیم هنوز در پاکستان و در انتظار طی مراحل دریافت ویزا هستند. اکثر آنان میگویند که در سرکها مورد لت و کوب قرار گرفتند و با مشکلات مالی برای اقامت در پاکستان مواجهند. شرایط برایشان بسیار دشوار است.
این اتباع افغانستان در حال در پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای دیگر بسر میبرند که پاکستان اخیراً دور دوم اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور آغاز کرده است.
در ادامه گزارش ها، کنگره ایالات متحده آمریکا بدون هر گونه تصمیم گیری در مورد لایحه بودجه برای مسلح ساختن اوکراین وسایل متحدین خود برای یک هفته به تعطیلی رفته است. جمهوری خواهان که مخالفین بودجه کمکی هستند گفتند که کانگرس باید این پول را برای رفع نگرانی های مردم آمریکا استفاده کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. در حالی که اوکراین دلیل از دست دادن ساحات خاک خود را در این اواخر کمبود تجهیزات نظامی عنوان می کند، مجلس نمایندگان ایالات متحده به رهبری جمهوری خواهان نتوانسته است 60 میلیارد دلار برای کمک های اضطراری به اوکراین را تصویب کند.
هیچ کسی با آنچه پوتین انجام داده موافق نیست، اما ما پول امریکایی ها را که به مشکل به دست می آورند و ما آن را به 5000 مایل دورتر ارسال میکنیم و در حالی که مرزهای جنوبی باز است و شهروندان امریکایی در جاده ها به قتل میرسند، این یک مشکل است.
اما خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که بیشترین بودجه‌ای که قانونگذاران برای تجهیز کردن اوکراین تصویب کردند مستقیما به آنجا نمیرود. این کمک ها در اینجا در ایالات متحده امریکا در شرکت یورک در ایالت پنسیلوانیا برای ساخت سلاح جدید و جاگزینی سلاح‌های قدیمی که برای اوکراین استفاده می شود به مصرف می رسد. شرکت یورک یکی از ده ها تاسیسات صنعتی دفاعی متکی با بودجه کنگره در حمایت از مبارزه اوکراین است. در شرکت سلاح‌سازی اسکرنتون میله های فولادی در کوره های آتشین این شرکت قالب گیری می شوند که به گلوله 155 میلیمتری مبدل می شوند. این گلوله ها اول سرد می شوند، بعدن مورد بازرسی قرار گرفته و بعدن رنگ شده تا از زنگ خوردگی جلوگیری شود. در اخیر با مواد منفجره بسته‌بندی می شوند. تولید مهمات جنگی در شمال شرقی پنسیلوانیا از آغاز جنگ اوکراین که به 14000 گلوله 155 میلیمتری در ماه می رسید، حالا دو برابر یعنی 28000 در یک ماه می رسد. قرارداد کارخانه جنرال داینامیک می گوید که یک شرکت دیگری که قرار است در هفته های نزدیک به فعالیت آغاز کند، تولید سرگلوله 155 میلیمتری را در ماه به 36000 می رساند. ریچ هنسن که از این شرکت برای اردو نظارت می کند می گوید که 418 میلیون دلار مالیات دهندگان امریکایی است که 20 پروژه نوسازی را در اینجا تمویل می کند.
سطح کارکنان مطمئناً افزایش یافته است و من معتقدم که شرکت جنرال داینامیک می گوید که این امر ادامه خواهد یافت تا برای تقاضای تولیدشان مطابقت داشته باشد.
قام شرکت جنرال داینامیک می گوید که 200 شغل جدید در این شرکت به تنهایی نیاز است، اما باید افزایش بودجه از سوی کنگره تصویب شود. اما مت کارترایت از حزب دموکرات می گوید که ایجاد همچو مشاغل در اسکرنتون تفاوت‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
It's a big shot in the arm.
این یک کمک بزرگ است. منظورم این است که اسکرنتون شمال شرقی پنسیلوانیا نقش بارز اقتصادی ایفا کرده است.
اردو می گوید که با شروع سال 2025 نیاز به تولید 100000 سرگلوله 155 میلیمتری می باشد که خلای 2 میلیون سرگلوله را که به اوکراین فرستاده می شود پر کند. اما مقامات دفاعی آمریکایی می گویند که صنعت دفاعی این کشور بدون تمویل بودجه تکمیلی از کنگره به این هدف نخواهد رسید.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.